نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. اولین ثانیه های شروع سه‌شنبه است در ایران، 14 بهمن ماه، و ما سلام میکنیم به شما همراهان، شمایی که از ایران همراه ما هستید، بیدارید و گوشتون به رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا در طول 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم تهیه کردند. ابتدای مجله مثل همیشه بریم سراغ خبرها. مثل همیشه باز هم فهیم خضرایی داریم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. دبیر کل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس، سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران در خطبه‌های نماز جمعه تهران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، عبداللطیف بن راشد الزیانی با انتشار بیانیه سخنان خطیب نماز جمعه تهران علیه ملک عبدالله، پادشاه درگذشته عربستان را غیر مسئولانه، خصمانه و توهین‌آمیز ارزیابی کرد و گفت این رفتارها به اختلاف میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس دامن خواهد زد. پس از درگذشت پادشاه عربستان در روز 3 بهمن ماه، احمد جنتی در نماز جمعه تهران با تبریک گفتن مرگ او به شیعیان، ملک عبدالله را قارون خوانده و تاکید کرد که قارون سعودی با مرگ به سزای اعمال خود خواهد رسید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را به دخالت در به گفته او کودتای اوکراین متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف که به چین سفر کرده با اشاره به اظهارات اخیر باراک اوباما درباره حمایت از کیف، این سخنان را نشانه آشکار بر دخالت آمریکا در ناآرامی‌های اوکراین دانست. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اقدام ولادیمیر پوتین در الحاق کریمه به خاک روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و اعلام کرده بود که کشورش از مسیری که اوکراین در پیش دارد حمایت می‌کند. پارلمان محلی کریمه سال گذشته با اعلام استقلال این شبه جزیره از اوکراین از تصمیم برای پیوستن به روسیه خبر داد. این اقدام خشم کشورهای غربی را برانگیخت و اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های روسیه و کریمه وضع کردند. پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی شبکه تلویزیونی الجزیره که پس از 1 سال تحمل زندان در قاهره روز یکشنبه به کشورش بازگشت، خواستار آزادی 2 همکار دیگر خود شد. آقای گرسته که در اولین گفتگوی خبری پس از آزادیش شرکت می‌کرد، از دولت مصر خواست تا هرچه سریع‌تر 2 خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد، را آزاد کنند. او با اظهار نگرانی از سرنوشت همکارانش، آزادی خود را گامی بزرگ برای دولت مصر توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که این کشور مسیری را که برای آزادی او در پیش گرفته ادامه دهد. آقای گرسته گفت: وقتی پس از 400 روز همکاران خود را پشت سر می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم، لحظه بسیار سختی بود، چرا که نمی‌دانستم آنها تا چه زمان باید همچنان با آن شرایط کنار بیایند. این 3 خبرنگار در سال 2013 میلادی در مصر بازداشت و به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند. و در ایران، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش فعالیت مدارس سمپاد، معروف به مدارس تیسوشان، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی نوید ادهم اعلام کرده است که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره استعدادهای برتر، اصل بر عدم جداسازی این دانش آموزان از سایر دانش آموزان گذاشته شده است. به گفته این مقام مسئول، دانش آموزان با استعدادهای برتر به دلایل متعدد تربیتی و آموزشی از این پس در مدارس عادی درس می‌خوانند و تنها تعداد اندکی از دانش آموزان که استعدادهای فوق برتر دارند جداسازی خواهند شد. مدارس تیسوشان با تصویب اساسنامه موسوم به سمپاد در دهه 60 شمسی آغاز به کار کردند و در طول نزدیک به 30 سال که از فعالیت آنها می‌گذرد، همواره با انتقادهایی از جمله دامن زدن به تبعیض در نظام آموزشی، تشدید پدیده فرار مغزها و انتخاب غیر علمی استعدادهای درخشان روبرو بودند. و دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراضات مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 تن از محکومان این پرونده هم اکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده. این احکام اعدام قابل تجدید نظر خواهی هستند.
خیلی متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب باز هم یک بخش خبری خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. واکنش تند شورای همکاری خلیج فارس به سخنان دبیر شورای نگهبان در مورد مرگ پادشاه عربستان.
کشورها هم خوب میدونن که جنتی نزدیکتر به آقای خامنه ایست و نقش بسیار مهمی در سیاست داخلی ایران داره، موضع یک جناح نیرومند رژیم ایران رو مطرح میکنه.
وزارت دفاع ایران گفته ماهواره فجر رو به مدار زمین فرستاده.
بستگی داره به توانایی موشک ماهواره بر و پیشرفت‌های ایران در این زمینه. ایران مراحل اولیه رو داره طی می‌کنه.
توقف پخش برنامه‌های شبکه جدید تلویزیونی العرب.
یکی از شیعیان مخالف رژیم بحرین رو به عنوان کارشناس آوردن، ظاهرا همین اشکال ایجاد کرده و بحرین که به هر صورت مهماندار یا مقر اصلی این شبکه بود اعلام کرده که باید متوقف بشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک، اگر همراه رادیو فردا بمانید. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روز یک شنبه 12 بهمن ماه آنچه را که اظهارات حتاکانه دبیر شورای نگهبان در مراسم نماز جمعه تهران درباره مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان خواند محکوم کرد. آیت الله احمد جنتی که خطیب نماز جمعه گذشته بود مرگ ملک عبدالله را به مسلمانان تبریک گفت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان معنای سیاسی واکنش شورای همکاری خلیج فارس را به این گفته ها از سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب پرسیده از منصور فرهنگ.
تأیید کننده این نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس که از ایران صداهای متضاد میشنوند و این صداهای متضاد از شخصیتهایی میاد که به هر حال مقامات رسمی کشور رو به عهده دارن. از یک طرف رئیس جمهور ایران تسلیت میگه، وزیر خارجه ایران در مراسم پاک سپاری شرکت میکنه و از یه طرف دیگه شخصیتی که برها رئیس شورای نگهبانه با زننده ترین کلمات میاد و نفی و نقض ابتدایی ترین عرف روابط بین المللی میکنه. این در واقع نشون دهنده اینه که شاید رژیم ایران در ماهیتش هنوز گرفتار این تضاده که روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس بر مبنای بهبود و عادی سازی رابطه است و یا چالش برای زیر سوال بردن مشروعیت اونها. تشدید این دوگانگی است که کشورهای عربی خلیج فارس از ایران میشنوند.
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس اینو در نظر میگیره در نوع واکنشش که احمد جنتی در خطبه نماز جمعه تهران گفته اش رو درباره ملک عبدالله بر زبان آورده و مقامی در قوه مجریه یا در وزارت خارجه ایران نداره؟
اگر فردای روزی که آقای جنتی این حرف رو زده بود وزارت خارجه میتونست اعلامیه‌ای بده بگه جنتی سخنگوی دولت ایران نیست، در اون موقع برداشت کشورهای عربی خلیج فارس و یا عربستان سعودی میتونست متفاوت باشه و این کشورها هم خوب میدونن که جنتی نزدیکتر به آقای خامنه ایست و نقش بسیار مهمی در سیاست داخلی ایران داره موضع یک جناح نیرومند رژیم ایران رو مطرح میکنه و اونا هنوز نگران اینن که کدوم یکی از این دو جناح در رقابت‌های سیاسی داخلی و سیاست خارجی میتونه پیروز بشه. این نگرانی باقی میمونه برای اینکه وزارت خارجه ایران و رئیس جمهور ایران توانایی تکذیب حرفای آقای جنتی رو ندارند.
حالا آقای فرهنگ، پیامد واکنش شورای همکاری به گفته های احمد جنتی چی میتونه باشه؟
این میتونه به نفع کسانی که ایران رو هنوز در چارچوب صدور انقلاب شیعه میبینن باشه، چون حرفای جنتی به طور خیلی مشخص با گفت اسلام و شیعه. در کشورهای عربی خلیج فارس، در خصوصا این حرکت داعش و این حرفا، برای ایران و یکی از دشمنان اصلی خودشون در داخل منطقه میبینن، در چارچوب تقابل جنگ شیعه و سنی. این برای دست راستی ها و طرفداران تقابل و جنگ و خشونت میتونه نوعی ابزاری باشه برای اثبات موازهشون که ایران قابل اعتماد نیست و رئیس جمهور و وزیر خارج ایران تصمیم گیران اساسی در اون کشور نیستند.
آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه گذشته تهران، گفته بود که در گذشته ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان رو باید به اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و اونهایی که در ایران گاهی اوقات از سفره او تغذیه می‌کردند تسلیت گفت. به گفته آقای جنتی، ملک عبدالله با شیعه دشمنی بسیاری داشت و تکفیر را راه‌اندازی می‌کرد، از اون حمایت می‌کرد. این موضوع گفتگوی امیر مصدق کاتوسیان بود با منصور فرهنگ، یکی از سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب، در واقع درباره واکنش تند شورای همکاری خلیج فارس به سخنان دبیر شورای نگهبان. اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، گفته در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شده، اما بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در این دوره اتفاق افتاده. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید که در این سالها شعار زیاد داده شده و ما هم بخشی از زندگی خود را با شعار گذرانده ایم. وی افزود مسائل پیچیده نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد و هیچ وقت برای عبور از این مسائل نباید کسانی دولت را وادار کنند که با یک سری شعار مردم را سرگرم کنند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 27 دی ماه نیز گفته بود که در دولت دهم محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسانات بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است. وی انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج را تعجب آور خوانده بود. آقای جهانگیری روز 11 دی نیز با تاکید بر زمان بر بودن حل مشکلات اقتصادی گفته بود که کشور در زمان شروع کار دولت به گفته وی ته دره بود، اما ما کشور را 10 پله بالا آوردیم. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گزارش های زیادی درباره تخلف های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده است. پس از اعلام حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق، نیز اظهار نظرها در این باره افزایش یافته است. خبرگزاری ایرنا روز 12 بهمن در گزارش نوشت آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه‌ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود، دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است. پس از اعلام حکم آقای رحیمی، همچنین صفحاتی در فیسبوک با عناوینی چون مطالبه محاکمه محمود احمدی نژاد راه اندازی شده است. آقای جهانگیری در ادامه سخنان خود گفت طرفدار این نیستیم که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست. و اضافه کرد حتی امام راحل در زمان جنگ چنین حرفی به زبان نیاورد. اشاره او به گفته‌های احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، بود که روز 10 بهمن با انتقاد از افرادی که قصد ایجاد رابطه با آمریکا و شکستن تحریم‌ها را دارند، اعلام کرده بود که چه اشکالی دارد اگر وضع بدتر شد، روزی یک وعده غذا خورده شود. آقای جهانگیری کاهش قیمت نفت را توطئه دشمنان خواند و افزود از سوی دیگر با فشارهای ناشی از تحریم میزان صادرات نفت کاهش یافت. به افزود کاهش بهای نفت 3 تأثیر عمده بر کشور می‌گذارد که یک اثر آن بر بودجه دولت است و ضرورت دارد که مدیران حد اکثر صرفه‌جویی را در منابع مالی و هزینه‌ها انجام دهند. در لایحه بودجه سال 93 ایران قیمت نفت به ازای هر بشکه 100 دلار پیش بینی شده است، اما در پی کاهش بی سابقه قیمت نفت در ماه‌های گذشته، رسانه‌ها و مسئولین از احتمال کسری بودجه برای سال 93 خبر دادند.
حسین قویمی گزارش میداد. ماهواره ایرانی فجر که بعد از جدا شدن از موشک سفیر فجر در مدار کره زمین قرار گرفته، اطلاعاتی رو به زمین مخابره کرده. موشک ماهواره بر سفیر فجر روز دوشنبه با فرمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران پرتاب شد. به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در همین زمینه به سوالات همکارم الهی روان شد از رادیو فردا جواب میده.
بعد از پرتاب ماهواره‌های امید و رصد و نوید، این چهارمین ماهواره‌ای است که ایران پرتاب میکنه به فضا که نسبت به ماهواره رصد که در سال 1390 پرتاب شد توانایی‌های بیشتری داره. اونگونه که گزارش شده، مأموریت این ماهواره که یکی از توانایی‌های خاصش اینه که بتونه مدار خودش رو تغییر بده از 250 تا 450 کیلومتر بیضوی به 450 کیلومتر دایره‌ای، کارش عکس برداری است با قابلیت تفکیک بسیار زیاد و برای نقشه برداری و هواشناسی و همینطور مأموریت‌های تحقیقاتی ازش استفاده میشه. نوع این ماهواره مانند ماهواره‌های قبلی در مدار پایین قرار گرفته. این نوع ماهواره‌ها معمولاً مأموریت‌هاشون در همین محدود است. فرق میکنه با ماهواره‌هایی که در مدار متوسط یا بالاتر قرار گرفتند که مأموریت‌های خاصی دارن، مثل مأموریت‌های ناوبری، مأموریت‌های به طور کلی مخابراتی و مأموریت‌های خاص دیگری که ممکنه به اینها واگذار بشه.
آقای آریان، مدیر پروژه‌های فضایی شرکت صنایع الکترونیک ایران میگه که ماهواره فجر، هرچند که چهارمین ماهواره است، اما اولین ماهواره سنجش از راه دور با قابلیت تفکیک پذیری 50 متر، این به چه معناست؟
چون این نوع ماهواره برای عکس برداری استفاده میشه، اینها درست در واقع اون قابلیت تفکیکش برای اینکه عکس میگیره بسیار مهمه. اینجوری که گزارش شده میگن که این قابلیت تفکیک از 500 تا 1000 متر رو داره، به همین جهت میتونه مهم باشه. هر چقدر این قابلیت تفکیک بیشتر باشه، توانایی اون ماهواره بهتر هست و در واقع میتونه نتیجه بهتری بده در رابطه با عکس برداری و مأموریت‌های دیگری که بهش واگذار بشه.
خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده که ایران هشتمین کشور بعد از روسیه، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، بریتانیا و هند که تونسته به طور مستقل ماهواره‌ای رو به مدار زمین پرتاب کنه. از دیدگاه شما آیا این حاکی از توانمندی ایرانه؟
ایران در رابطه با تحقیقات فضایی و به طور کلی برای ارسال به حساب ماهواره و برای فرستادن ماهواره به فضا سالهای سال پیش شروع کرده. قبل از انقلاب شروع شد، بعد از انقلاب این دوام داشته. ایران پیشرفت‌هایی رو در این زمینه داشته که اینها غیر از توانایی‌های فنی، توانایی‌های سازمان‌هایی که این ماهواره‌ها رو می‌سازند، در عین حال بستگی داره به توانایی موشک ماهواره بر و پیشرفت‌های ایران در این زمینه. بیشک ایران پیشرفتی در این زمینه داشته، ولی به هر حال قابل مقایسه با کشورهای دیگری مثلا آمریکا یا روسیه نیست که ماهواره‌های بسیار پیشرفتی را چه از نوع جاسوسی و چه از نوع تحقیقاتی، مخابراتی، هواشناسی به طور کلی دارند که برای مدارهای متوسط و حتی مدارهای بسیار بالاتر از اون هست. در حال حاضر به باور من ایران مراحل اولیه رو داره طی میکنه، در حد خودش پیشرفت کرده.
آقای آریان، ماهواره فجر تا چه اندازه توان ماندن در مدار زمین رو داره؟
این رو خودشون گفتن که ماندگاری این ماهواره در فضا پیش بینی شده که 1.5 سال هست، در حالی که ماهواره قبلی رو که ایران فرستاده بود به فضا در سال 1390، یعنی ماهواره رصد، حدود 3 ماه بوده.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. همکارم الهه روانشاد با او گفتگو می‌کرد.
وعده وعیدهای نظام رو برای رسیدن به رفاه عمومی که در قبرستان بهشت زهرا داده شدن مدت هاست که مردم به گور سپردن و زجناله های اخیر آقای جنتی هم فاتحه رسمی جمهوری اسلامی است به همین قولها و اثباتی به بیکفایتی آقایون برای مملکت داری.
آقای احمدی نژاد، بگم بگم رفتی و نگفتی، ولی الان قانون داره صحبت میکنه از تمام دزدی‌های شما. ننگ بر شما که خون ملت ایران رو اینجوری خوردی و به شیشه کردی و به مردم هیچی ندادی. خدا ازتون نگذره.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم، الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم، اقعد در آمدم کمی نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه همون ببینم بیان. خب این چه تورمیه، این حتی نمیتونم لباس برای زن بچه همون تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا برای تحریم ها رو دیگه بردارن کوتاه بیان بگو خدا به ترزیم مسئول ها.
من فکر میکنم چون تعداد اونایی که پول نگرفتن، نماینده هایی که پول نگرفتن خیلی کمن، بهتر قوه قضاییه برای صفحه جویی در وقت و کاغذ اسامی اونهایی رو که پول نگرفتن معرفی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد کشته شدن دومین گروگان ژاپنی توسط گروه خلافت اسلامی، دولت ژاپن اعلام کرده که در پشتیبانی از اقدامات ضد تروریسم جامعه جهانی همچنان قاطع خواهد بود. نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه با اعلام این تصمیم تأکید کرد که این کشور هرگز در برابر تروریسم تسلیم نخواهد شد. کشتن دومین گروگان ژاپنی که یک روزنامه‌نگار مستقل بود، موجی از خشم و تقبیح رو در جهان به دنبال داشت. از نادر صدیقی همکارم در آمریکا بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، قتل 2 شهروند ژاپنی توسط گروه حکومت اسلامی موجب خشم عمومی در ژاپن شده و احزاب سیاسی با دولت شینزو آبه هم صدا شده و اعلام همراهی کردند. نخست وزیر ژاپن گفته است که از اقدام ضد انسانی و نکوهنده تروریست ها به سختی احساس خشم می کند و کشورش با جامعه جهانی همراه خواهد شد تا آمران و عاملان این قتل ها به عدالت سپرده شوند. آقای آبه که در پارلمان ژاپن سخن می گفت با اشاره به صحنه‌های ویدیوی قتل کن جیگوتو اظهار داشت هنگامی که ژرفای درد خانواده مقتول را مجسم می‌کند واژه‌ای برای بیان احساس نمی‌یابد. دولت هر آنچه در توان داشت برای جلوگیری از این نتیجه تأسف‌بار انجام داد. نخست وزیر ژاپن گفت که عمل تروریست‌ها اقدامی ناعادلانه و بزدلانه بود و ژاپن از این بابت بسیار خشمگین است و هرگز تروریست‌ها را نخواهد بخشید. شینزو آبه تأکید کرد که ژاپن تروریسم را نمی بخشد و به کمک‌های انسان دوستانه و از آن جمله ارسال مواد خوراکی و دارویی به قربانیان جنگ سوریه ادامه می دهد. ویدیویی که به وسیله گروه حکومت اسلامی در روز 11 بهمن ماه انتشار یافت، سخنان شخص نقابداری را بازتاب می‌داد که به لهجه انگلیسی بریتانیایی دولت ژاپن را به همکاری با نیروهای ائتلاف بین‌المللی متهم کرد و سپس سر روزنامه‌نگار ژاپنی را از تن جدا کرد. این قتل کمتر از 1 هفته پس از کشتن گروگان دیگر ژاپنی انجام شد. مادر و همسر کنجی گوتو هفته گذشته درخواست آزادی او را کرده بودند، ولی انتشار ویدیوی 67 ثانیه‌ای از سوی الفرقان، بازوی تبلیغاتی حکومت اسلامی، امید مادر و همسر و 2 فرزند روزنامه‌نگار ژاپنی را به نومیدی بدل کرد. خانم جانکو ایشیدو، مادر روزنامه‌نگار مقتول، گفت که برای بیان چنین مرگ دلخراشی واژه‌ای نمی‌یابد، تنها می‌تواند با اشک اندوه خود را بیان کند. خانم ایشیدو افسود که همچنان مایل است به آرزوی فرزندش برای جهانی بدور از جنگ و تلاش او برای نجات کودکان از فقر و جنگ باور داشته باشد. اقدام گروه حکومت اسلامی در کشتن دومین گروگان ژاپنی نه تنها در ژاپن که در 4 گوشه گیتی با خشم و انزجار و تقبیح روبرو شد. از آمریکا تا اروپا و از آفریقا تا آسیا و اقیانوسیه مقام‌های عالی رتبه و شخصیت‌های دولتی این اعمال گروه حکومت اسلامی را محکوم کردند.
This just demonstrates how important it is that all countries.
تونی ابت نخست وزیر استرالیا به حکومت اسلامی عنوان فرقه مرگ داد و گفت این کشتار نشان می‌دهد که شرکت همه کشورها به اندازه تواناییشان در فرو داشتن فرقه مرگ بسیار اهمیت دارد. فرقه‌ای که عصر تازه‌ای از تیرگی را در بخش‌هایی از خاورمیانه به وجود آورده است. انجمن بریتانیایی روری پک تراست که یک سازمان غیر انتفاعی برای روزنامه‌نگاران مستقل است با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت‌های کنجی گوتو در پوشش رویدادهای عراق، افغانستان، سومالی و سوریه و همینطور لیبی و سیرالئون اشاره کرده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
کمتر از 24 ساعت از آغاز به کار شبکه جدید تلویزیونی العرب در بحرین، این شبکه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به خاطر مشکلات فنی و دلایل مدیریتی پخش برنامه‌هاش رو متوقف کرده. یک روزنامه دولتی بحرینی البته دلیل توقف پخش برنامه‌های این شبکه رو رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد. رضا جمالی.
هنوز 24 ساعت کامل از آغاز به کار شبکه تلویزیونی العرب نگذشته بود که روز دوشنبه پخش برنامه‌های آن متوقف شد. این شبکه بزرگ تلویزیونی که دفتر مرکزیش در بحرین قرار دارد، در بیانیه‌ای مشکلات فنی و مدیریتی را علت توقف پخش برنامه‌هایش اعلام کرده است. در حالی که مدیران این شبکه دلایل فنی و مدیریتی را علت توقف کار اعلام کردند، اما روزنامه بحرینی الخلیج در گزارشی آنچه که رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای عربی خلیج فارس نامیده را علت توقف کار این شبکه تلویزیونی اعلام کرده است. آنطور که گزارش شده، خلیل مرزوق معاون دبیر کل حزب وفاق بحرین از تشکل‌های شیعه مخالف حکومت بحرین میزبان یکی از بخش‌های خبری این شبکه بوده است. بنیانگذار شبکه تلویزیونی العرب ولید بن طلال از اعضای خاندان سلطنتی سعودی است و مدیر این شبکه جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی است. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان معتقد است هدف از تأسیس شبکه تلویزیونی العرب تأثیرگذاری بر تحولات شبه جزیره عربستان است.
در این 20 سال اخیر با ایجاد شبکه‌های متفاوت برای کل جهان عرب روبرو بودیم. اینکه خب این مسئله مربوط به 11 سپتامبر و به خصوص بهار عربی که شکل گرفت، با ایجاد یک سری دیگه از شبکه‌های تلویزیونی سراسری یعنی برای کل جهان عرب روبرو بودیم. توی چارچوبه متفاوتی شاید آقای بن طلال، این شاهزاده عربستان سوری که رابطه نزدیکی هم با دربار داره، خب شبکه العرب را انداخت. به نظر میاد که کار متحورانه‌ایه با توجه به این همه رقیب تو بازار جهان عرب. برنامه هاش هم بیشتر روی تأثیرگذاری بر همون حیطه خلیج فارس و از جمله عربستان متمرکزه که یه مقدار جهت‌دهی سیاسی بکنه، اونجا رو تحت تأثیر قرار بده، بیش از پیش مردم و مقامات در گفتگو با هم قرار بده.
شبکه بزرگ تلویزیونی العرب در حالی وارد عرصه رسانه‌ای منطقه شده که با رقبای جدی از جمله شبکه‌های الجزیره، العربیه، بی بی سی عربی و شبکه العالم متعلق به ایران روبروست. جمال خاشقجی مدیر شبکه تلویزیونی العرب به خبرگزاری فرانسه گفته است که این رسانه سیاسی کاری نخواهد کرد و در قبال همه موضع یکسان خواهد داشت و حامی هیچ حزب و گروهی نخواهد بود. با این حال حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است که اتفاقات روز نخست که منجر به توقف پخش برنامه‌های این شبکه شده، تردیدها را در رسیدن به اهداف گفته‌های مدیر این شبکه افزایش می‌دهد.
اولین 24 ساعتی که از کار این شبکه می‌گذره، به نظر میاد کاری که کردن که یکی از شیعیان مخالف رژیم بحرین رو به عنوان کارشناس آوردن، ظاهرا همین اشکال ایجاد کرده و بحرین که به هر صورت مهماندار یا مقر اصلی این شبکه بود، اعلام کرده که باید متوقف بشه. همین نشون میده که خب خیلی وضعیت در جهان عرب و با نوسانات و اشکالاتی روبروه و کار رسانه‌ای به این سادگی ها نیست، باید ملاحظات متفاوتی رو صاحبان رسانه ها در پیش بگیرند. میشه گفت که این شبکه خب دوباره راه خواهد افتاد، ولی احتمالا همین حادثه اول ملاحظاتی رو بهش دیکته خواهد کرد، خط سرخ جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و اون مدعاهایی که این شبکه داشته در مورد اینکه میتونه بیش از الجزیره بهتر از العربیه سایر شبکه ها پوشش بده یا از بی بی سی مثلا فراتر بره با علامت سوال بزرگی روبرو شده.
بودجه تأسیس شبکه تلویزیونی العرب اعلام نشده است، اما مؤسس آن ولید بن طلال، برادرزاده پادشاه عربستان، یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که در چندین رسانه بزرگ جهان از جمله فاکس نیوز و روزنامه‌های تایمز و وال استریت ژورنال سرمایه‌گذاری کرده است. آنطور که گزارش شده، شبکه تلویزیونی العرب 280 کارمند تمام وقت در دفتر اصلی دارد و در 30 کشور جهان نیز خبرنگار خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا هستید و همچنان با ما موندید و برنامه ما رو میشنوید. این برنامه زنده تا 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت اگر بمونید با ما و میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم الهه روانشد که در استودیوست.
سلام شنوندگان گرامی. دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران در خطبه‌های نماز جمعه تهران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، عبداللطیف بن راشد الزیانی با انتشار بیانیه سخنان خطیب نماز جمعه تهران علیه ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان را غیر مسئولانه، خصمانه و توهین‌آمیز ارزیابی کرد و گفت این رفتارها به اختلاف میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس دامن خواهد زد. پس از درگذشت پادشاه عربستان در روز سوم بهمن ماه، احمد جنتی در نماز جمعه تهران با تبریک گفتن مرگ او به شیعیان ملک عبدالله را قارون خوانده و تاکید کرده بود که قارون سعودی با مرگ به سزای اعمال خود خواهد رسید. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را به دخالت در به گفته او کودتای اوکراین متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لافروف که به چین سفر کرده با اشاره به اظهارات اخیر باراک اوباما درباره حمایت از کیف، این سخنان را نشانه آشکار دخالت آمریکا در ناآرامی‌های اوکراین دانست. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اقدام ولادیمیر پوتین در الحاق کریمه به خاک روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و اعلام کرده بود که کشورش از مسیری که اوکراین در پیش دارد حمایت می‌کند. پارلمان محلی کریمه سال گذشته با اعلام استقلال این شبه جزیره از اوکراین از تصمیم برای پیوستن به روسیه خبر داد. این اقدام خشم کشورهای غربی را برانگیخت و اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های علیه شماری از مقامات روسیه و کریمه وضع کردند. پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی شبکه تلویزیونی الجزیره که پس از یک سال تحمل زندان در قاهره روز یکشنبه به کشورش بازگشت، خواستار آزادی دو همکار دیگرش نیز شد. آقای گرسته که در اولین گفتگوی خبری پس از آزادیش شرکت می‌کرد، از دولت مصر خواست تا هرچه سریع‌تر دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد را آزاد کند. او با اظهار نگرانی از سرنوشت همکارانش آزادی خود را گامی بزرگ برای دولت مصر توصیف و اظهار امیدواری کرد که این کشور مسیری را که برای آزادی او در پیش گرفته ادامه دهد. آقای گرسته گفت وقتی پس از 400 روز همکاران خود را پشت سر می گذاشتم و آزاد می شدم، لحظه بسیار سختی بود، چرا که نمی دانستم آنها تا چه زمان باید همچنان با آن شرایط کنار بیایند. این سه خبرنگار در سال 2013 میلادی در مصر بازداشت و به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند. و بالاخره آنکه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش فعالیت مدارس سمپاد معروف به مدارس تیسوشان در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی نوید اتم اعلام کرده است که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره استعدادهای برتر، اصل بر عدم جداسازی این دانش آموزان از سایر دانش آموزان گذاشته شده است.
متشکرم از شما. لحه روان شد بود خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان هم ادامه داره. اگر برنامه نمای دور نمای نزدیک رو نشنیدید در مجله شامگاهی ما، همین الان میتونید تکرارش رو بشنوید. همینطور شما میتونید برنامه‌ای رو که از دست دادید و دوست دارید که بشنوید یا بیشتر بخونید رو از سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. پس در انتهای این برنامه همراه میشیم با مهداد قاسم‌فر در برنامه ادبی هفتگی او. خیلی متشکریم که تا این وقت شب همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی حوزه نشر و کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگوی این هفته رو بشنوید. نه فرشته نه قدیس، رمانی از ایوان کلیما، نویسنده چک با برگردان عشمت الله کامرانی است که از سوی نشر نو منتشر شده. این رمان را روزنامه واشنگتن پست به عنوان بهترین کتاب سال 2001 خودش برگزید. پول و زندگی، رمانی از امیل زولا، نویسنده فرانسوی است که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. زولا به طرزی خیره کننده در این رمان پاریس اواخر قرن 19 را توصیف می کند. تاریخ اندیشه سیاسی غرب، نوشته جان مکللند به ترجمه جهانگیر معینی علمداری را نشر نی منتشر کرده است. این کتاب حاصل سالها تدریس نویسندهش در حوزه علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و ساکرامنتو است. صنعت نشر ایران نقایص بسیاری داره، از ارائه و بسته‌بندی تا فقدان شبکه‌های منظم توزیع و نیز کتاب‌فروشی‌های صاحب سرمایه در شهرستان‌های مختلف ایران و غیره و غیره. با این حال پیش از همه اینها مسئله ویرایش و ویراستاری رو باید یکی از معضلات اصلی و حیاتی نشر ایران بدونیم. در برنامه‌های پیشین با صاحب نظرانی در همین باره گفتگو کردیم. این هفته یک مترجم، ژورنالیست و نویسنده ساکن لندن مهمان ماست. لطفعلی خونچی. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من نخستین پرسشم از شما این است که شما اساساً امر ویرایش رو چگونه تعریف میکنید؟ یعنی یک تعریف استاندارد یا برای ویراستاری کتاب وجود داره یا خیر؟
بله، من فکر میکنم که ویراستاری در فرنگ با ویراستاری در ایران مفاهیمشون فرق میکنه با هم. ویراستاری در ایران بیشتر روی خط تغییر کلمات هست و به کار بردن کلماتی که یه جنبه مثلا یک رسمیت فرمایشی در پسشون هست. یادم یک دوست شوخی میگفت که ویراستار آن کسی است که هرچه هر جا نوشته میباشد او تبدیل میکنه به است. البته این اغراق، اینطور نیست، ولی تا یه حدی بیانگر قضیه هست. مثلا ویراستارها در ایران مثل اینکه به کنه مطلب توجه نمی کنن. مثلا یادم حدود 15 سال پیش یک کتاب ناقابل من تحت عنوان دستور زبان لارستانی بر مبنای گویش خنجی که بنیاد دانشجویان فارس در شیراز لطف می کرد و این رو به طبع می رسوند، ویراستار مربوطه در جایی یه جمله من رو اینطور عوض کرده بود که من نوشته بودم از مجموعه تمام اینهایی که برشمرده شد نتیجه میگیریم که فعل گوته تافته جدا بافته است. ویراستار اینو تبدیل کرده بود که نتیجه میگیریم که فعل گوته مانند سایر افعال است، یعنی درست برعکس عرض بنده رو بیان کرده بود. من با یک گرفتاری عجیبی بعد از تماس با ناشر تونستم که این تبدیل ها رو بودتاری که خودم نوشته بودم بنویسم.
خب آی خونجی، بیرایش در غرب خیلی کمتر یا اساساً متکی بر یک دست کردن نوشتار نیست، یعنی موضوعیتی نداره به دلیلی که اونها به لحاظ خطی یا نوع نگارش یک شیوه ثابت و پذیرفته شده استانداردی دارن. اما آنچه که در بیرایش استاندارد در سطح جهانی دیده میشه، بیشتر به نظر میاد که کمک کردن به ارتقای محتوایی اثر و خود کتاب هست. ویراستاران در غرب به چه بخشایی توجه میکنن که کتاب رو قابل عرضه بیشتری بکنن به بازار؟
یکی همون نقطه بود که خودتون فرمودید، یکی دیگه این که مصطلح بودن و متداول بودن کلمات و عباراتی که به کار میره، یعنی توجه در اون جهت هست که کتاب هرچه بیشتر مفهوم باشه، یعنی یک قاعده بخشنامه‌ای به اون صورت موجود نیست که به جای این کلمه میگوییم اون کلمه، یا جای اون کلمه میگوییم اون کلمه. کلمات فرهنگستانی اونطوری موجود نیست که بر اون اساس کلماتی رو عوض کنن، ولی اگر مثلا یک سبک نگارشی بیش از حد ملقلق هست و سطح بالاست، سعی میکنن که این رو از سطح بالا یک کمی بیارن پایین‌تر، نه اینکه مبتذلش بکنن، ولی یه طوری بکنن که برای حد متوسط قابل فهم و قابل جذب باشه. یعنی ویراستار بیشتر این کارو میکنه.
خب در تعریف ویرایش این رو هم داریم که گفته میشه هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوایی، بیان، صحت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی، علائم نگارش و غیره بررسی و بازبینی بشه. به هر حال محتوا یکی از بخشایی است که بر عهده ویراستاران هست.
تخصصی هست. متأ ویراستار به محتوا نباید زیاد کار داشته باشه، مگر اینکه از حد ویراستاری یک نقش بیشتری رو فراتر بده و نقش بیشتری رو ایفا بکنه و با موافقت نویسنده این نقش رو ایفا بکنه که به نویسنده یک محتوا رو اینطوری عوض بکنی بهتر خواهد بود، اونم هم یک نوع ویراستاریه.
شما خودتون در برخورد با کتب فارسی چقدر احساس کردید که نقش ویراستار مفقود هست در نشر این کتاب؟
بله، بعضی وقتا من فکر کردم که متن کتابی از اون صورت اولیش به در اومده و همیشه به صورت مثبتی به در نیومده. بعضی وقتا یه حالت منفی من میبینم، یعنی یه حالتی میبینم که یک نکاتی به صورت، اگر اصطلاح باسمه‌ای رو به کار ببریم، به صورت باسمه‌ای یا بخشنامه‌ای به کار میره. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که نقش ویراستار در یک کتابی که به طبع رسیده این بوده که یک الگوهای باسمه‌ای رو تحمیل کرده و این درست نیست، به نظر من به صلاح کتاب نیست.
در کتاب‌هایی که در زبان انگلیسی منتشر میشه و شما باهاشون، چه ویراستار اونجا چگونه است؟
در فرهنگ نقش ویراستار، خب یکی از نقش‌های اولیه‌اش این که تذکر دادن اشتباهاته. اگر یه اشتباهاتی باشه، هم از گرامری یا غیره، دستوری، اونها رو خب معلومه تذکر میده و خب در همکاری با نویسنده اون اشکالات رو برطرف میکنه. در درجه دوم یک چیزایی هست که خب این مطلب رو اگر اینطوری بیان نکنید، این یک کمی ملقلقه، اگر یک کمی این رو ساده تر بیان بکنید مفهوم تر خواهد بود، اون هم نقش ویراستار هست و این کارها رو ویراستار میتونه انجام بده. ولی همونطور که پیشتر عرض کردم، فرقش با کار ویراستار در ایران خودمون این هست که یه حالت بخشنامه‌ای یا فرمولی نداره، روی اصل همون چیزی که در زبان مصطلح هست بر اون اصل استواره.
خب ظاهرا یکی از وظایف اصلی ویراستاران در خارج از ایران هست که اشتباهات مستند رو بتونن پیدا بکنن و این رو رفع بکنن.
تاریخ، فرض کنید یکی تاریخ جلوس فلان پادشاه رو اشتباهی می‌نویسه، خب یکی از وظایف ویراستار اینه که اینو صدینا تذکر بده که مثلا هنری 8 فلان سال جلوس نکرد، بلکه در فلان سال دیگه جلوس کرد، فلان مثلا به عنوان مثال فلان. بله این نکته است.
این بحث شیوه نگارش یا یک دستسازی نگارش در ایران معمولا به عنوان نقطه‌ای شمرده میشه که ویراستار ایران صرفاً درگیر اون شده. آیا فکر می‌کنید این مسئله به دلیل این هست که بزرگترین معضل و مشکل زبان فارسی در حوزه نوشتاری الان همین چند دست بودن این هاست و نرسیدنش به یک استاندارد پذیرفته شده و معیار، یا اینکه به این دلیله که سلایق اینجا دارن عمل میکنن؟
یه مقداری سلایق عمل میکنن، یه مقداری هم ویراستار نظر خودش رو صاحب‌تر میدونه و به حد کافی مشورت نمیکنه با شخص نویسنده یا مترجم. من باز یه مثالی عملی براتون بزنم. یادمه در ترجمه کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید که ترجمه ناقابل من رو مؤسسه امیرکبیر انتشار داد، یک جایی هست که مثلا به باب مثال من میگم که تمام جزئیات عقاب حضرت محمد رسول الله در این کمدی، صحبت سر کمدی الهی دانته است، تمام جزئیات عقاب آن حضرت آمده است. این به دست ویاستار عقاب تبدیل شده بود به عتاب، در صورتی که عتاب در آنجا معنی نمیداد، که عتاب حضرت رسول معنی نمیده، عقاب حضرت رسول یعنی اون شکنجه و آزاری که بر حضرت رسول در اون متن کمدی الهی اعمال میشه. منتها ظاهراً فکر کردن که این یک اشتباه قلمی بوده و منظور عتاب حضرت محمد بوده. این یک نمونه بود که مثلا اگر اون ویراستار با شخص مترجم وقت برگشته که مثلا در این مورد خود بنده باشم تماس میگرفت، این اشتباه پیش نمیومد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با لطفعلی خنجی درباره اهمیت ویراستاری در صنعت نشر و کتاب در ایران و خارج از ایران. سپاس که من مرتضی قاسم‌فر رو همراهی کردید. تا هفته بعد.